اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیة الله فی العالمین بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرأ الله. بحث مقداری در باره نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه بود و بخش دوم بحث هم مربوط به فن اخلاق بود. کتاب نورانی نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه که از اول شروع شد رسیدیم به کلام 217. نامه هایی که وجود باره که حضرت امیر مرقوم بفر بودن یا خطبه هایی که حضرت ایراد می‌فرمودند همه اون خطبه ها یا نامه ها در نهج البلاغه نیامده. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه برخی از خطبه ها و برخی از نامه ها و جمله های این دو بخش را ذکر کرده. گاهی می‌فرماید خطبه، گاهی می‌فرماید کلام. اون چی که در این نوبت الان خونده می‌شود این بخشی از نامه‌های مبسوط وجود بارکه هست امیر است که مرحوم سید رضی به عنوان کلام یاد کرده نه به عنوان خطبه. حضرت برای مالک اشتر یه نامه مبسوطی نوشت که معروف است، ولی یه نامه دیگری هم برای مردم مصر نوشت به نماینده رسمیش بعد از کشتن محمد ابن ابی بکر که از دوستان از امیر سلام الله بود دستور داد که این نامه را در هر روز جمعه برای مردم بخوانیم. نامه مفصلی هم هست در این کتاب شریف تمام نهج البلاغه، تقریبا 70 صفحه به این نامه اختصاص داده شد. این 70 صفحه تقریبا 40 صفحش یا 35 صفحش مربوط به منابع این نامه است، 30 صفحه مربوط به نامه. چون از حضرت سوال کردن که وضع شما در جریان سقیفه چی بود، وضع شما در جریان شورا چی بود، بعد از ابوبکر با شما چه کردن، بعد از عمر با شما چه کردن، بعد از عثمان با شما چه کردن، چطور شد شما ساکت شدید، چطور شد به میدان نیامدید، این سوالها را مرتب می کردن. وجود مبارک حضرت فرمود به اینکه حالا که این سوالها را مکرر از ما میکنید، اون نویسنده منشی رسمی خود را شو اهدار فرمودن، بعد املا کردن، بعد به نماینده های رسمیش رو فرمودن که این را در هر روز جمعه در مصر و همسار مصر بخوانید. چند سطری از اون نامه به صورت خطبه 217 در نهج البلاغه آمده است، وگرنه این خطبه نیست، نامه است. ابن ابوالحدید در شرح این نگران بود، یعنی متحیر بود، گفت نامه چون پر از شکایت است معلوم نیست که بعد از سقیفه گفته باشن این کلام را، لابد بعد از جریان شورا و روکار آمدن عثمان این فرمایشات را گفتن. ایشون خیلی براش روشن نشد که این نامه است نه خطبه و نه سخنرانی. یک شرح مبسوطی خود ابن ابوالحدید دارد. بعد میگوید که بزرگان ما و متکلمین بغداد معتزله و مشایخ ما در بین اصحاب میگویند از همه افضل علی ابن ابی طالب است، بعد حسن ابن علی، بعد حسین ابن علی علیه السلام، بعد خلفای دیگه و اصحاب دیگه. و من همین حرف مشایخ و اساتیدم رو پذیرفتم و در این زمینه شعری هم سرودم که 4 بیت از ابیات خود را در حق اون شهر نهج البلاغه ابن ابوالحدید ذکر میکند که افضل مردم بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، بعد حسن ابن علی علیه السلام، بعد حسین ابن علی علیه السلام، بعد افراد دیگر خلیفه اول و دوم و امثال ذلک نه برند. میگه این فخر من است. اگر کسی بخواهد درباره شیعه شناسی کار بکند، این تنها به مسئله قدیر و اینها حسب نمی شود، خیلی عمیق و دقیق است. بخشی از این مسائل کلامی از این فقه و اصول به مراتب دقیق تر و پیچیده تر است. وقتی آدم به شبهات افرادی مثل ابن ابی الحدید در این کتاب مراجعه میکند، معلوم شد که خوندن بعضی از مطالب، درسگیری بعضی مطالب بدون استاد به هیچ وجه ممکن نیست. خیلی از اون شبهات رو الان برای طلبهاش القا بکنید، بعید اینها شیعه بشن، از بس شبه قوی است. بنابراین همونطوری که فقه استاد دقیق میخواد، اصول استاد دقیق میخواد، شیعه شناسی هم یک محقق شیعه ولوی ولایی دلسوخته محقق میخواد. یه مطلبی رو مرحوم ابن سینا شیخ الرئیس دارد در پایان بخش منطق اشاراتش، میگه ما قیاسات برهانی را گفتیم، مغالطه را گفتیم، کجا راه مستقیم است گفتیم، کجا چاله و بیراه و کجراه است اونها را گفتیم. اگر یه متفکری، حالا یا حوزوی یا دانشگاهی، این راهی که ما گفتیم این راه را رفت و نتیجه نگره، فلیه جر الحکمه، او اهل فلسفه نیست، این بود راهش رها کنه، ما درس دیگه بخونه. کلون میسرون لما خلقه، خدا هر کسی را برای هر علمی خلق نکرده. مثل این که یک بیماری اگه یه دارو رو خورد و نتیجه نگرفت، با این رو رها کنه، راه دیگه طی کنه. فرمود اگر کسی با این روشی که ما بهش یاد دادیم که چگونه درست بیاندیشد، نه بیراهه بره، نه راه کسی رو ببنده، نه مغالطه بکنه، نه غالط فی نفسه باشه، نه مغالط غیر باشه، اگر این راه رو بهش گفتیم رفت و نتیجه نگرفت، فلسفه رو رها کنه، این اهل فلسفه نیست، اهل تفکر عقلی نیست. فلیه جر الحکمه، بنابراین هر کسی راهی داره، خداوند هر کسی رو برای علمی خلق کرده. کلون میسر لما خلق له و قد خلقکم اطوار و مانند اون. یه توضیح کوتاه بود درباره این کلام 217 که سلسله بحث به اینجا رسید. بنابراین این 700 که مرحوم سید رضی رضوان الله نقل کرده، این تقریبا بزعتون منهوم شد، مثلا یک پنجم یا یک ششم نامه باشه. مطلب دیگه که باز قبلا به عرضتون رسید، ابتکار مرحوم سید رضی بود، خدا او را با انبیا محشور کنه. سر این که نهج البلاغه موند و بیشتر شرح نهج البلاغه را علمای سنی به عهده دارند، اگر 100 تا شرح برد 80 تاش مال علمای سنی است. برای اینکه سید رضی خیلی عاقلانه دست به این کار زد، وجود باره که است امیر، خب بالاخره حق مسلمه او ضایع شد دیگه. حرفهای تندی دارد، نقدهای تندی دارد، اعتراضهای تندی دارد، اما همه اونها رو مرحوم سید رضی گذاشته کنار، وگرنه نهج البلاغه نهج البلاغه نبود. چیزی که عامل تفرقه است، عامل تشتت است، عامل گله است، عامل ناامنی است، اونا رو سید رضی نقل نکرده، گوشه ای از این حرفها رو در خطبه شقشقگی رو مانند اون نقل کرده. وگرنه کسی این نامه 30 صفحه‌ای است امیر بخونه، میفهمه که با او چه کار کردن دیگه. درباره اولی گفته، دومی گفته، سومی گفته، بعد بدی کردن نسبت به حضرت گفته، در خانه اهل بیت رو بستن گفته. اگر اینا تو نهج البلاغه اومد، دیگه نهج البلاغه نهج البلاغه نبود، میشد مثل صحیفه سجادیه، یک کتاب خاصی مربوط به شیعه. این که میرید یک کتاب جهانی شد، برای اینکه اون گلایه ها رو گذاشته برای جای خاص خودش، اون گلایه رو برای محققین گذاشته، بحث‌های کلامی رو برای محققین گذاشته، چیزی که وحدت اسلامی رو به هم میزنه، آسیب میرسونه به نظام اسلامی و وحدت مسلمان ها، اونا رو گذاشته برای محققین که میدونن چجوری بحث بکنن که کسی رو نرنجونن و دست از عقیدهشون بر ندارن و حقم ثابت بکنن. خب این ابن میثم رضوان الله همین کار کرده دیگه. اینا ذره از ولایت دست نکشیدن، قدیری هستن، نقص رفی، اما محققانه. ولی اگر علنی بشه به دست همه مردم بیفته، این مشکل ایجاد میکنه. این از افتکارات مرحوم سید رضی است که توانسته است وجود و بارک است امیر، کلمات است امیر را در جامعه اسلامی طوری مطرح بکنه که 80% شرحش رو علمای سنی بنویسن. همین ابن عبدالحدید میگوید به این که من فکر نمی کردم کمتر از 14 سال شرح نهج البلاغه تمام میشه، ولی خدا رو شکر میکنیم عنایت الهی بود که من بعد از 10 سال موفق شدم. چون ابن عبدالحدید هم از علمای کم نظیر است در بخش تاریخ و ادبیات و سعه اطلاعات. اینجور آدم ها که خودشون رو وقف نهج البلاغه کردن برای آن است که اون حرفای تند و بیانات نورانی هست امیر که حقانیت قدیر 100% است، بطلان سقیفه 100% است، اما این رو برای محققان گذاشته، دست توده مردم نداده. این از افتکارات سید رضی است. برادرش مرحوم سید مرتضی که حوزه علمی داشت، او هم مدیر لایق و مدیر خوبی بود. همین شیخ طوسی رو سید مرتضی تربیت کرده، از شاگردان سید مرتضی است. مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه در اون الفواید الرجالیه نقل میکنند. فواید الرجالیه 4 جلده و این به صورت کتاب رجالی که فلونکس صحیح است و فلونکس حسن اینجور نیست، فواید رجالی تعریف کرده. میگوید که سید مرتضی یه مبتکر خوب بود، وضع مالیش هم خوب بود، حوزه علمی نجف رو سامان داد و یک بخش از املاک خودش را چون در اون روستا مالک بود، او رو وقف لوازم و تحریر طلبه های نجف کرد که بخشی از اموال را به اینها بدن که اینها کتاب تهیه کنن، نامه تهیه کنن، قلم تهیه کنن، کاغذ تهیه کنن و مانند. الان شما ببینید خیلی از شیعه ها میخوان وقف بکنن، میگن وقف بکنید برای روز آش شور زرد بدید. این به اندازه آش شور زرد فکر میکنه اسلام رو میشناسه، اما سید رضی اینجور فکر نکرده، گفته این رو شما وقت بکنید، کاغذ بخرم برای محققان، کتاب بخرم برای محققان، لوازم تحریری بخرم برای محققان. اون فکر سید مرتضی با فکر شروزردی خیلی فرق میکنه. مرحوم سید مرتضی این طلبه ها رو شناسایی کرده، دید این آش خسن طلبه جدی است، خوش استعداد است، خوش فهم است، خوش درک است، سوال بی جانه میکنه، وقتی فهمید ضبط میکنه. ای رو 12 دینار ماهانه شهریه داد. ای رو بحرالعلوم نقل میکنه. ای رو پروران زیر بغلش گرفت، شده شیخ محمد حسن طوسی. وگرنه او هم میافتاد ما ماش رمضان و محرم صفر برای تبلیغ به دوسته ها و غیر دوسته دیگه شیخ حسن طوسی نمیشد که. مرحوم سید مرتضی طبق نقل بحرالعلوم شیخ محمد حسن طوسی را در بین طلبه ها شناسایی کرد، ماهی 12 دینار بو شهریه داد که او فارغ البال باشه، بعد بشه شیخ طوسی. دیگری را شناسایی کردید به اندازه شیخ طوسی نیست، اون قاضی ابن البراج بود، بو ماه 8 دینار شهری داد، او هم شده قاضی ابن البراج، از فقهای نامآور ما شد. اینه میگن مدیریت که نیروها شناسایی بشه، چه در حوزه چه در دانشگاه، اون که نخبه است، اون که فرهیخ است، هدر نره. غرض این است که این دو تا برادر یعنی سید مرتضی و سید رضی رضوان الله علیهما هر دو کاری کردن که هر کدام به نوبه خود نبوغ فکری اسلامی رو به همراه دارد. حالا این مقدمه کوتاهی بود درباره این کلام 217. فرمود به این که اللهم انی استعدی که علی قریش، این وسط های این نامه سی صفی است. ارکت خدایا من ادوا تعدی شکایتی که دارم به شما ابرام میکنم. استعدا یعنی طلب من الغیر الاعانه علی عدو. عرض کرد خدایا من استعینو که از تو کمک میخواهم که شما جزای تلخ قریش رو بدی. و من اعانه هم فانه هم قطع و رحمی، اینا رحم را قطع کردن، حق مسلح مرا گرفتن. و اکف و انائی، اینا ظرف همو بارونه کردن. این کف سه ماده دارد، یکی با واو، یکی با یاست، یکی با همزه است. این کف با واو همون همسری، کفایه با یا معنی کفایت است، کفایه با همزه یعنی وارونه شدن. یک لیوان وقتی وارونه شده است میگن کفایه، این کفایه. اینجا حضرت متعدیش بکار بود فهمد و اکفعو، که این واوی یا یایی نیست، محموزه. اکفعو انائی، من این ظرف بار آبی که داشتم اینا خالی کردم. و اکفعو انائی و اجمعو علا منازعتی حقا کنتو اولا بهی من غیری، اینا اتفاق شدن که من خانو نشین کنم. خدایا من به تو پناه میبرم و از تو کمک میخواهم. اونا به من گفتن الا ان فی الحق ان تاخذه و فی الحق ان تمنعه، به من گفتن به این که گاهی باید حقتو بگیری، گاهی باید از حق صرف نظر کنی، در حالی که حق را همیشه باید گرفت. حق تبعیض پذیر نیست، گاهی حق باشه گاهی حق نباشه، یعنی چی؟ به من گفتن فصبر مغمومن، غمباره غمزده باید صابر باشی، او موت متاسفا، یا زنده به با غم یا از تاسف بمیر. به من این رو گفت. من هم خیلی فکر کردم، خیلی بررسی کردم، خواستم قیام بکنم، دیدم کسی بیاری من نمیشه دارد، من مندم و همین بچه های من. این در خطبه 26 هم هست، خطبه 26 همین نهج البلاغه صوفی صالح و الا محمد عبدو، اینها شماره گذاریشون فرق میکنه. فهمت میگه من خیلی بررسی کردم، مطالعه کردم، دیدم منم و بچه های من. فنظرتو فعزا لیس لی رافدون ولا ضابون ولا مساعد، نه رافدی دارم یعنی معین، نه زابی دارم، زبه یعنی دفاع کرده. این که وجود بارک سید شهدا فرمود هل من زاب بلی از ابوان حرم رسول، این هم در حقیقت وجود بارک است امیر اولی رو گفته هل من زاب بلی از ابوان حرمی، زابی نداشتم، زبه یعنی دفعه. اینه که در رسائل مرحوم شیخ انصاری دارد این اشکال من ما یمکن و زب است، اون اشکال ما لا یمکن و زب است، زب یعنی دفاع، اون اشکال قابل دفاع است، اون اشکال قابل دفع و دفاع نیست. بمانند فرمود زاب می نداشتم، مساعدی نداشتم، معینی نداشتم، معاونی نداشتم الا اهل بیتی. فزننت بهم عن المعیه، زنت یعنی بخل ورزی، ولین با سادزاد یعنی بخیل، و ما هو علال غیب بزنین به این من است. فهم من دست گشاده نداشتم، جود و سخا نداشتم که بچه با همجور تلف بکنم، زنت برزیده. حالا این توضیحی میخواد که عرض کنم، زنت برزیدم که اینا رو کشتن بدم. فاقزیت و علال قضا، این خاشاک و خار به چشمم رفته و تحمل کردم. و جرعت ریقی علی شجا، استخوان در گروم گیر کرده، آب دهن را با همین وضع فرو بردم. خب راه فرو بردن این آب یا غذا وقتی بسته باشه میگن گروگیر، گروگیر همینه، غصه یعنی گروگیر، چیزی که در گروگیر میکنه بشکن غصه. خب با این انسان چگونه میتونه آب بنوشه، چگونه میتونه غذا بخوره، چگونه میتونه آب دهن فرو ببره؟ آب دهن فرو بردنش سخت است. خب من در این حال زندگی کردم در حدود ربع قرن، 25 سال. این نامه رو بعد از زمان حکومتشون نوشتن دیگه. و صبرت بن کدم الغیزه علی امر من الالغم. مر یعنی تلخ، امر یعنی تلختر، الغم یعنی هنزل. یعنی برای من این حادثه سقیفه و شورا و امثال ذلک تلختر از هنزل بود، ولی من صبر کردم. و عالم للقلب من حظ شفار. شما اگر بدون تخدیر عضو بخواهید انسان که بیهوش نیست، نه بیهوشی موضعی نه بیهوشی مطلق، این عره رو بذارید تو دلش، این رو ببرید. حضرت بود که عالم است، یعنی علمانگیز است، تعلم دارتر است، دردناکتر از آن است که در حال بیداری و زد بودن و بهوش بودن عره رو بذارید تو دلش. این ترجمه این خطبه. اما اینکه وجود بارک از فهم فهمود که من زنت ورزیدم، یه بیان نورانی لطیفی مرحوم کاشف الغطا از فقهای بزرگ ما دارد. می‌فرماید به اینکه وجود بارک هست امین سلام الله علیه نه تنها در سایر مسائل افضل بود، از حسین ابن علی سلام الله علیه اشجعم بود. و اینکه وجود بارک سید شهدا و شمشیر به دست و مسلحانه علنی می جنگید، می کشت، شهیدم شد. اما وجود بارک حضرت امیر به جای پیغمبر در بستر اون حضرت خوابید بدون سلاح، منتظر بود که 40 شمشیردار قتال عرب از 40 قبیله بیان روش تک تک کنن به تکون نخور در لیلت المبید. مرحوم کاشف الغطا مکد به نظر ما وجود بارک حضرت امیر از علی ابن ابی طالب اشجع بود، اما بالاخره کشته شدن، خون دادن، زن و بچه را اسیر دادن باید که به ثمر برسه. خود حسین ابن علی 10 سال زمان وجود بارک امام حسن سلام الله علیه و آله بود. بعد از رحلت امام حسن 10 سال نوبت خود حسین ابن علی رسیده بود، آرام بود. چون اون وقت اگر حسین ابن علی قیام میکرد، معاویه او رو یا مثل امام حسن مسموم میکرد یا وسایل دیگه میکش، جامعه مشکی و سیاه دربر میکرد و عزا میگرفت و در مدینه و شام برای او مریض ترهیم میگرفت، دیگه دینی نمیموند. اون داهیه بودن معاویه را حسین ابن علی تشخیص داد، گفت الان وقت قیام نیست. 10 سال در زمان امامت امام حسن ساکت بود، 10 سال هم در زمان امامت خودش ساکت بود، جمعاً 20 سال. حالا که معاویه رفت بر بستو یزید خام، آمد رو کار، فرمود الان وقت قیامه. یه وقتی ما کشته میدیم و اسیر میدیم که دین رو زنده کنیم. وجود بارک هست امیرم همین کار رو کرد. فرمود اگر من با زن و بچه‌ام قیام میکردم، اینا ما رو میکشتن، در لباس مشکی در بر میکردن، برای با مرسی ترهیم میرفتن و دینی نیمون. من زنت ورزیدم، که هر کشته شدن یه حسابی دارد، هر خون دادن یه حسابی دارد. اینا اسطوره بحث در باره این خطبه 217. اما اون چی که مربوط فن اخلاق است، چون اون جلسه قبلم طول کشیده بود مطرح نکردیم، حالا یه مختصر این جلسه مطرح کنیم بخواست خدا، تا کسانی که این بحث رو تعقیب میکنن در ادامه بحث انشاءالله با ما همراه باشن. اینا مسائل اخلاقی بود، چون همه فرمایشات اون اسلامی اخلاقیه. اما اون بحث فن اخلاق است که اخلاق چیه. تا کنون روشن شد که اخلاق که در اسلام از اون سخن به میان میآید چند فن عمیق علمی را به همراه دارد، طب روحانی رو به همراه دارد، معماری رو به همراه دارد، هنر و زیبایی رو به همراه دارد، که بحثش مبسوطاً گذشت. برای اینکه ما میخوام روح را زنده نگه بداریم، روح ما نمیره، یک این به نیاز به طب دارد. روح زنده ما سالم باشه نبریز، این نیاز به طب دارد. و آفت و آسیب و گزندش رو بزداییم، احتیاج به طب دارد، میشه طب روحانی. بعد میخوام خودمون رو بنیان مرسوس درست کنیم. این بنیان مرسوس که با سنگ و چوب درست نمیشه، که با آهن و بتون درست نمیشه، که با اراده و اخلاق درست میشه. اخلاق انسان را بنیان مرسوس بکنه. دو، بعد این میخوام بعد از مرگ زیبا محشور بشه. همه ما دلمون میخواد با قیافه خوب، با چهره بشاش، با زیبا رخ نمون بسازیم دیگه. در دنیا هر کس رنگین پوست باشه، سفید پوست باشه، نشانه فقر نیست، همه برادرند و مساوی همه، چه اونا که در منطقه استوایی زندگی میکنن، چه اونا که در منطقه های دیگه، یکی رنگین پوسته، یکی غیر رنگین پوست. لا فقر لا ابیض علی اسفل در العکس. اما در قیامت که استوا و قطب نیست، همه ما از خاک برمیخیزیم، ما میخوام زیبا باشیم دیگه. بعضی سیاه روی، بعضی سفید روی، خب ما میخوام زیبا باشیم دیگه. اینجا باید خودمون بسازیم. اینی که میگن وقتی وضو میگیرید هنگام شستن صورت بگید اللهم بیض وجهی یوم تبیض و فیه الوجود ولا تصبد وجهی یوم تحمید. اخلاق ما رو زیبا میکنن. بعضی ها به قدری بد منظر در قیامت محشور میشن که در روایات اهل بیت بودن یک سر اندهال غرده، این بوزیل ها از اونها زیباتر هم. بعضی هم زیبا محشور میشن. اخلاقی که اسلام میگوید با زیبایی یک، با معماری دو، با طب سه، این بحرانپذیر هماهنگه. ما در قرآن کریم یه بحثی داریم که ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود که انک لعلی خلق عظیم، یک. بعد درباره قرآن فرمود به ما علمناه شعر به ما ینبغی له، او اهل شعر نیست. این دو شعری که قرآن کریم نفی کرده بیمت شایسته پیغمبر نیستی، انسان عاقل به دنبال شعر نمیره. به تعبیر مرحوم علامه در الجوهر النزید فی شرح منطق و تجدید مرحوم خواجه میفرماد به اینکه این شعری که اینجا هست، شعر یعنی مقدمات خیالی، میفرماد به اینکه در یونان قدیم یونانی ها، سریانی ها، عبری ها شعر مصطلح ما را نداشتن که عروض باشه، قافیه باشه، وزن داشته باشه، موسیقی داشته باشه، اینا نداشتن. می فرماد شعری که در یونان قدیم یونانی ها داشتن، عبری ها داشتن، سریانی ها داشتن، اشبه به نثر بود تا نظم. یعنی همین شعر نو. این شعر نو در عهد قدیم بین یونانی ها و عبری ها و سریانی ها رواج داشت. شعر منظومی که صد روز زیل داشته باشه، قافیه داشته باشه، وزن داشته باشه، برابر عروض باشه، این گفت در فارس ها بود و در ترک ها بود و تو عرب ها. این بیان مرحوم علامه در شرح منطق و تجدید قاضی طوسی است. خب شعری که قرآن نفی میکند یعنی خیالی. انسان اگر در بخش اندیشه به دام وهم و خیال بیفتد، یک. در بخش انگیزه به دام شهوت و غضب بیفتد، دو. این میشه اهل شعر. قرآن کریم که فرمود به ما علمناه شعر یعنی خیالیات. و اگر کسی شعری فکر کرد و شعری عمل کرد، این در فرهنگ قرآن میشه مختال. این تخیل که باب تفعول است در قرآن به کار نرفته، فقط باب افتعالش به کار رفته. این مختال اسم فاعل اختال، یختال میشه مختال. ان الله لا يحب کسی که کل مختال فخور مانندور. انسان خیال زده، انسان خیال باف، خیال زده، خیال رو، خیال گو، شاعرانه زندگی میکند که این از قرآن دوره، از اخلاق پیغمبر دوره. اخلاقی که در جاهلیت بود یا در غرب هست یا در بسیار از بخش‌های دیگر است، اخلاق شاعرانه است، یعنی خیال بافی. اگر شما می‌بینید اونا میگن فن اخلاق برهان پذیر نیست، یک، مطلق نیست و مضاف است، دو، نفسی نیست، نسبی است، سه، برای همینه خیال بافی. اینطور دیگه در خیال بافی چون برهان درش نیست، هر کسی مختال است و خیال بافی های خودش برای اوش حجته. این نه همگانیست، نه همیشگی، نه اطلاق دارد، نه نفسیت دارد، نه برهان پذیر است. شما می‌بینید بین این دوتا حرف چقدر فرقه. یکی از انک لعلی خلق عظیم برمیخیزد، یکی از ما علمناه شعر نشأت میگیرد. اون حرف اینه. در جاهلیت شعار رسمی این بود، میگفتن به این که انصر اخاک ظالما او مظلوما، هر کس جزء قبیله شما شد از او حمایت بکن، چه ظالم باشه چه مظلوم. این شعار رسمی و فرهنگ پذیرفته شده جاهلیت بود، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اگر کسی تو جناح شما، تو حزب شما، تو باند شما بود کمک بکن، هر کی میخواد باشه. خب این نه برهان پذیره، نه مطلق است، نه نفسی است. این ما علم ناشر. اسلام که آمد خط بطلان رو این کشید، فرمود انصر المظلوم اخاک ام غیر اخیک، فرمود از مظلوم حمایت بکن، چه برادرت باشه چه نباشه، چه باندت باشه چه نباشه، چه حزبت باشه چه نباشه، چه قبیلت باشه چه نباشه. این هم مطلق است، هم برهان پذیره، هم نفسی است. حمایت از مظلوم برهان پذیره، دست ظالم را کوتاه کردن برهان پذیره، هم همگانی است، هم همیشگی. منطق عنصر مظلوم می شود بر اساس انک لعلی خلق عظیم، منطق عنصر اخاک ظالما او مظلوما میشه بر اساس شعر. دو تا نکته منطقی هم برستون برسونم، طلبه به دانشجویی که تو این فضا کار بکنن میتونن پیگیری بکنن. یکی این که در فن منطق از مسئله برهان، از مسئله جدل، از مسئله چیز به عنوان صناعت علمی یاد میشه. صناعت علمیه، یه ضابطی دارد، مبادی دارد. اما در شعر به تعبیر مرحوم خواجه در مثل و علامه در شعر، صناعت علمی نیست. شعر یه ذوق خیال سازی و خیال بافی است که از روی حرفا در میاد. لذا مرحوم خواجه در متن تجدید منطق از برهان به عنوان صناعت علمی یاد بکند، از جدل به عنوان صناعت علمی یاد بکند، ولی از شعر به عنوان صناعت علمی یاد نمی کند. میگه یک ملکه صناعت است که شعر ازش میجوشه، صناعت علمی نیست. این یک نکته. نکته دیگر آن است که ما یک قضیه داریم و یک تصدیق. بین قضیه و تصدیق خیلی فرقه. در قضیه وقتی گفتن زیدون قائمون، موضوع جز قضیه است، محمول جز قضیه است، نسبتی که بین موضوع محمول است جز قضیه است. ولی در حوزه تصدیق موضوع و محمول و نسبت دخیل نیست. تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبه در حوزه تصدیق دخیله، حالا یا جزءاً یا شطراً یا شرطاً به تعبیر اون آیون. پس اون چه که متصور است در حوزه قضیه دخیله، اون چه که تصور است در حوزه تصدیق دخیله. فرق جوهری و اساسی قضیه و تصدیق اینه که در تصدیق حتما حکم هست، ولی در قضیه گاهی حکم است گاهی حکم نیست. قضایای برهانی، قضایای خطابی، قضایای جدلی حکم توشه، اما قضایای خیالی حکم توش نیست. همین که تشبیه کردن موضوع رو به محمول ارتباط دادن، اثر خودش میتره، اثر یا قبض یا بست. الان اگر یک کسی گرسنه باشه، از راه رسیده و دارد غذا میخورد، یک کسی یه شعر خونده به این غذا را تشبیه کرده به بعضی از امور زشت، این منزجر میشه از خوردن غذا، دست از غذا خوردن میکشه، بانکه حکم توش نیست. اگر غذایی تشبیه شده به چیز بدی، حکم که توش نیست، هر دو میدونن خلاف دیگه، این غذاست دیگه. اما همین تشبیه باعث انقباضه. یا کودکی رو یا غیر کودک، داروی تلخ تند شور رو به عنوان اینکه این شبیه عسل است، خیلی ملیر است، خیلی گواراست، با اینکه هر دو میدونن اینجور نیست، مخصوصا اگه نظمی هم بخونن این منبسط میشه اثر میذاره. یک گرسنه وقتی داره غذای میخوره، انسان از این غذا تعریف بکنه، خواص بشته کنه، این با نشاط بیشتری غذا میخوره، بیشترم میل میکنه. خیال در قبض و بسط، در غم و نشاط بی اثر نیست، با اینکه تصدیق توش نیست. اینا که میبینید میگن مد اینه باید موی سر اینجور گذاشت، اینا مختالن در فرهنگ دین. الان از شو سوال کنید چرا صورت اینجور اصلاح بکنید یا چرا سر اینجور بکنید، میگه مده. خب مده یعنی چی؟ این خیاله، برهان توش نیست که، تصدیق توش نیست، عقل حکم بکند محمول را برای موضوع ثابت بکند، این چی نیست. اینا در حد اختیال زندگی میکنن که اینا مختال بالفعل و عاقل بالقوه و دین آمده با اخلاق انک لعلی خلق عظیم این مختال بالقوه را مختال بالفعل بکند. فتحصله که تصدیق با قضیه یه فرق در اجزا دارن، یه فرق این که در تصدیق الا و لابد حکم هست و در قضیه گای حکم هست گای حکم نیست و قیاسات شعری از قضایای بی حکم تشکیل می شود. نه، گاهی خیالها تحت رهبری عقل حرفهای خوب می زنن، اما در صورتی که دو صف در درون انسان تشکیل بشه، صف اندیشه که حس و خیال و وهم، صف انگیزه که شهوت و غضب با همه زیر مجموع هستند، این دو صف به امامت عقل نماز جماعت بگذارن که رهبرشون بشه عقل، امامشون بشه عقل، و این چنین خیالی تربیت شده است، این چنین وهمی تربیت شده است. تو بیانات نورانی امام سجاد است که عقل امام روح است به مانند دو رمی. تمام این اوزای درونی را یه رهبر باید هدایت بکند بالاخره، اون عقله. اگر خیال و اندیشه را و شهوت و غضب را عقل رهبری کرد، انسان میشه عاقل. همین شهوت رو دارد، همین غضب دارد، همون خیال دارد، همون وهم رو دارد، منتها تعدیل شده است، نه تعطیل میشود و نه رها. این رها رو میگن ولنگار. این ولنگار که قبلا برتون رسید یک کلمه بسیط نیست، کلمه مرکبه از ول و انگار، یعنی کسی که انگاره او، انگیزه او، اندیشه او ول بودنه، خیال بکن رهاست. این انسان رها اندیش رو میگن ولنگار. خب اگر چون چه عقل رهبری این امور را به عهده بگیرد، دیگه هیچ کسی خیال نمی کند انگاره او ول بودن اوست. نه خیر، عاقلون بالفعل، عادلون بالفعل میشه اقتدا کننده به انک لعلی خلق عظیم، و چنین انسانی دارای این اخلاق است که این اخلاق هم مطلق است نه مضاف، هم نفسی است نه نسبی، هم برهان پذیر است، که امیدواریم همه ما انشاءالله مقتدی به چنین اسوه‌ای باشیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت را مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، غزه، سوریه، یمن، همه مناطق مسلمان نشین را در سایه ولی تأمین بفرما. ارواح مؤمنان عالم، احیا و انبادشون، امام راحل، معلمان ما، علامه طباطبایی، هر کس کتاب علمی نوشته ما ازش استفاده بردیم از حرمی بریم، پدران ما، مادران ما، ذوی حقوق ما، همه را در سایه رحمتی بی انتهای با انبیا محشور بفرما. پروردگار را بین ما و قرآن اسرت جدایی نینداز. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. جمعونهای مملکت مخصوصا این عزیزان را مشمول عدیه زاکیه ولی از قرار بده. خیر دنیا و آخرت اینها را تأمین بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.